بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث مشهوری هست و بسیار برای الان ما و وضعیت فعلی که ما داریم و گفتن که دو مرتبه یک حمله جدیدی این ویروس یا بلای حسن که ماه رمضان بحثش کردیم، بالاخره یه همچین وضعیتی داره. در صفحه 136 اماری شیخ طوسی این روایت اینطوری نقل شده و ذکر شده که از حضرت امام صادق علیه السلام که حکم قاطع، حکم یقینی، حکم 100% با دعا عوض میشه. قال حضرت اینطور فرمودن: ان الدعاء لا يرد القضاء، دعا رد میکنه قضا را، قضا را بر میگردونه. که ما میدانیم قضا اون قدری است که معین شده و با شرایط خاصی که هست دیگه غیر از اون شرایط تغییر نمی کنه، مگر اون که با دعا و با خواسته الهی این تغییر رو کنه. پس قضای حد که تحقق بناس پیدا بکنه و روی مباحث عادی و موازین عادی این طوری بناس این بلا حاصل بشه، این قضیه قطعی بشه، القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، قضا اونی را معنا کردن که دیگه تردیدی پیدا نمی کنه و رد نمی شه و تبدیل حاصل نمی شه، که میگنش قضای حتمی و قطعی. ولی در این حال این طور هست که وقتی این قضا با طریق دعا که از طریق خاصه خودش هست که خداوند این قول را داده است و طبق اون تقدیری را که در تعبیر قرآن هم داریم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یه تقدیر جدایی موقوف تقدیر طبیعی که بایستی انجام بگیرد، خداوند متعال این برنامه را تغییر میده. و بعد از اینکه ما در دعاها هم میخوانیم اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء، اگر طوری نباشه که دعا حبس بشه، مقدر این نباشه که دعا حبس بشه، جز تقدیر نباشه، چون گاهی عوامل دیگری محکوم میکنه این دعا را و نمیگذاره این دعا به هدف اجابت برسه، حبس دعا میشه. اگر دعا حبس نشه و روی موازین صحیحی باشه، در اینجا حتی قضای حتم را خداوند متعال ممکن است تغییر بده با استجابت دعا. این برنامه یک برنامه عظیمی است که همه اهل ایمان بایستی توجه بهش بکنند که دعا چه ارزش والایی داره و چه ارزش با عظمتی داره. ان الدعاء لا يرد القضاء، دعا حتی قضا را تغییر میده. ان شاء الله که ما دعاهامون روی اخلاص باشه و از روی وظیفه‌ای که تشخیص میدیم اون وظیفه را صحیح عمل بکنیم، وقتی دعا را روی موازین خودش به طور صحیح عمل کردیم، قطعا این نتیجه حاصل خواهد شد. من در اون چیزی را که امروز احساس میکنم در بین مردم و در بین همه تقریبا افرادی که ارتباط دینی با روحانیت دارن، اصل تقاضایشون اینه که بالاخره روحانیت، مراجع معظم تقلید، اهل دعا، اهل پرنش و قنوت در مقابل خدا، اینها دعا کنن تا برای دیگران هم این دعا مؤثر واقع بشه و اثر گذاری داشته باشه. خب دعای وقتا مثل قضیه نیامدن بارانه که باید همه بروند، همه بروند برای دعا کردن و یک استسقا به صورت دست جمعی. خب اینجا همونه که هرچی دعا، هرچی قضا الهی بوده در خوشسالی تغییر پیدا میکنه با اون دعا، که البته حیوانات هم رو میبرن، بچه های کوچک را میبرن، اینها را همه را با خودشون با تضرع و زاری و دعا انجام میگیرن و اثرگذاری دارن، که میدانیم این اتفاق مکرر در مکرر انجام گرفته و اتفاق افتاده که تغییر اون قضاء حتم الهی شده و باران رحمتش نازل شده. و این حادثه را و این وضعیت را مردم مکرر چون دیدن و از روحانیت مکرر، این توقع را دارن و این انتظار را دارن که دعا را در این موارد یک حاصل بشه، یک تغییر وضعیت پیدا بکنه تا قضای الهی. یعنی تفاوتی که بین ما و سایر مردم دنیا دارد اینه که ما ارتباطمون با خدای متعال قوی باشه و بتوانیم اون چی که باید تغییر بدیم به وسیله دعا بتوانیم تغییر بدیم قضا را. و امیدوار هستیم که این دعا، البته دعا شرایط هم را باید انده میشه که دعا بکنن. این مثل میمونه که بعضی، اگر بخوام اینجور مثال بزنیم، بعضی میخواد فرزنددار باشه، بچه دار بشه، ولی اصلا ازدواج نکنه. خب کسی که ازدواج نکنه و هی دعا کنه که به من فرزند بده که نمیشه. این باید اول شرایطش رو درست کنه. فرزند اون موقعیه که او دارای عیالی باشه، وقتی همسر انتخاب کرد، بعد این دفعه میتوانه از خدا درخواست بکند که خدایا فرزند صالح به من بده. شرایط رو باید ما فراهم بکنیم. در مورد هر دعایی هم همینطوره. اون چه شرایط هست که در اختیار ماست و باید این را انجام بدیم، اون شرایط را فراهم بکنیم، بعد از خداوند متعال طلب کنیم و دعا کنیم و قهرن این نتیجه حاصل میشه. خب پس عظمت این دعا و عظمت این که قضا را تغییر میده با دعا اینه که شرایط را هم باید ما صحیح فراهم بکنیم. اگر خدای نکرده در بین جمعیتی که هستن، چنانچه در یک روایتی دارد که کسی دعا میکرد و خیلی التماس پیش خداوند متعال، از اون طرف هم کسی دیگه داشت گناه و معصیت میکرد، ولی تو خیلی خوب داری دعا میکنی، ولی اون طرف هم نگاه کن شخص دیگری داره گناه میکنه، معصیت میکنه، و وقتی که داره معصیت میکنه خب این اثر دعا را ضایع میکنه. بنده میخوام اینو عرض بکنم که گاهی از مواقع کسانی که دارن التماس میکنن و برای دعا خودشون را مهیا کردن، باید دیگران هم همراهی کنن. یعنی مردم این جهت را هم بدانن که بعضی از گناهان دیگر باعث میشه که اون وضعیت اثرگذاری دعا را تغییر بده و نشود اونطور که دعا به هدف اجابت برسد. این شرایط هم باید رعایت بشه که انشاءالله رعایت بکنیم و توجه به اون داشته باشیم. این حدیث شریف همیشه، اگر چون در اسناد معتبر هم این حدیث آمده، در جاهای دیگری هم همین روایت و خصوصیاتی دیگری هم نقل شده با تعبیرهای مختلف. خداوند انشاءالله که همه ما در مورد دعا مهیا و اون شرایطش را بتوانیم فراهم بکنیم و خداوند این توفیق برای ما مقدر بفرماید، که این هم یک تقدیر اضافی است که انسان لایق باشه که دعا را به طور خالص و صحیح انجام بده انشاءالله. و اما مسئله فقهی ما، خب در این جایی که الان داریم وارد بحث شدیم، خب کسانی هستن که ممکنه برای اینکه یک جایی را، یک مکانی را انتخاب کردن برای رفت و آمدن خودشون و به طور منظم رفت و آمدن می کنن. این روایات باب زیعه را می خواهیم ازش استفاده این طوری بکنیم که انشاءالله صحیح بتوانیم ازش برداشت بکنیم. یک مطلب مهمی هست و کسانی هستن مثلا فرض بگیر یک جایی را معین می کنن در مشهد که این در هر ماهی چند مرتبه می رود اونجا و این مکان را انتخاب کرده. بحث وطنیت یک چیزه، بحث منظم و مرتب این سفر را به طور کامل برای اینجا قرار میده، اینم چیز دیگری است. یعنی به طوری است که فرض بگیرید 10 روز در منطقه خودش یا در جای دیگری 10 روز نمیمانه، ولی سفر برای این مکان خودش که حالا زیعه داره، باقی دارد اونجا، در این باغ داره سررسیدی میکنه، سرکشی میکنه، برنامه ریزی داره برای این جهت، یا منزلی انتخاب کرده ولو اینکه به عنوان وطنی، عنوان وطن هم ممکنه پیدا بکنه، ممکنه هم بگیم که عنوان وطنی مشکل پیدا بشه، ولی یک عنوان دومی هست که نوع اینطور موارد را ما در جواب سوالات اینطوری انتخاب کردیم که از جهت اجتهادی از خود روایات به خوبی به دست میاد که کافی هست که این به طور منظم میرود، کفایت میکنه بر این که بگیم این شخص دارای مکانی هست و این مکان برای او این عنوان را درست کرده که 10 روز در هیچ مکانی به طور استقراری نداره. قهرن این سرکشی کردن به این مزرعه، به این زیعه، به این باغ یا در جایی که به عنوان سکونت خودش را قرار داده. قبلا بحث کردیم که زیعه ها بر دو صورت، دو جنس، دو حقیقت. یکی این هست که زیعه‌ای هست که درش یک سکنایی داره، منزلگاهی داره، منزلی داره، تو اون به قول ماها میگیم کاسه کوزه‌ای دارد و فرشی دارد و زندگی دارد و اینجا که میاد استقراری پیدا میکنه، منزلگاه اون که روایات باب زیعه میفرمود اونجا که منزل داره و درش منزلگاهی داره، اقامه‌ای داره در اونجا. کل منزل من منازلی که لا تستوتنه فعلیکه فیه تقصیر. روایت این ذکر میکرد که اصلا استیطان نداری در اونجا. اون بحث وطنه، که بحث وطن خب یک امر منو یا سکنا در روایت اینطور داشت، در زیعه ای که یا در خانه ای که این کان مما لم یسکنه فلیقصر، ولی اینها سکونت نداره، درش استقرار نداره، منزل نداره، با نمازش را شکسته بخونه. این برای اونایی که احیانا اینجا میرن استیطان ندارن، احیانا میره، احیانا رفت آمدن میکنه، چون وطنش نیست باید نمازش را اونجا که میرود شکسته بخونه. این روایاتش بس روایاتی بود که منزل، انما المنزل الذي توتنه اونجا توتن کرده باشه، پس مرور به منزلی باشه در طریقی که این اصلا در اونجا سکونت نداره، از باب وطن دیگه نباید که اینجا نماز را تمام بخونه چون وطنش نیست. اما از این جهت که روایات دیگر همین باب بزیعه، اگر اینطوری ازش این روایات برداشت بشه که وقتی 10 روز در منزل خودش نمیمانه، 10 روز در اون زیعه اونجا استقامت نمیکنه، ولی رفت آمدن منظم داره، این مانعی نداره و اینجا باید نمازش را تمام بخونه. یکیش روایت سوم از این باب 14 که عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فرجل یخرج من منزله یرید منزلا له آخر او زیعتا له اخرى، در حد زیعم هست. اینجا دیگه توصیفی نشده برای اینکه قال ان کان بینه و بین منزله او زیعته التی یعم بریدان قصره و ان کان دون زاده اتم، معلوم میشه باید به حد مسافرت برسه، این تا اون زیعش به حد مسافرت نرسه، خب حضرت جواب میفرمان که باید که نمازش را تمام بخونه چون به حد مسافرت نرسه. ولی اگر به حد مسافرت رسید، به حد سفر قرار گرفت، اینجا 2 عنوان پیدا میکنه. یه عنوان وطنیت که از باب وطن باشه، این وقتی کل منزل من منازلی که لا تستوتن او فعلی که فیه تقصیر، باید تقصیر بکنه، چنانچه حدیث 1 همین باب 14 این بیان خیلی روشن و صریح فرمودن. خب یا روایت دوم که می فرماید ان الرجل یسافر من ارزن الى ارزن، تعبیر ارز داره، یسافر من ارزن الى ارزن و انما ینزل قراه و زیعته، در قراه و قریه های خودش میرد و در زیعش میرد. قال اذا نزل یا اذا نزلت قراک و ارزک فاتم مثلا، اگر اونجا وطن داری و قریه تو، خب نماز رو تمام بکن. و اذا کنت غیر ارزک فقصه، اینجا همه اینها مربوط به وطنه و احکام وطنیته. این نبایستی ما این موارد را اشتباه بگیریم که در این باب زیعه با صراحت این مباحث دارد، که حتی اونجا که بیان می‌فرمود ولو اینکه یک نخله واحده هم داشته باشد دیگه نباید تقصیر کنه، باید نمازش را تمام بخونه. اینو مربوط به وطنیته که عنوان وطنیت پیدا میکنه و یک نوع نزولی بر مکان خودش و وطن خودشه، یا مرور میکنه بر این مکان خودش. و ان رجل یمر رو به بعض الامثار و لهو بالمصر دارون و لیس المصر وطنهو، این روایت 7 باب همین 14 ایتم صلاته ام یقصر قال یقصر صلا و زیا مصر و زاله ازا مربه ها. اینا معلومه که همش مربوط به وطنیته و این اشتباه نباید بکنیم مورد وطنیت را با اونی که به حالت دوام و سفره، که الان ما با این کلمه دوام یا کلمه کثیر السفر این عنوان را بیان می کنیم. پس اگر رفت آمدن منظم هفتگی داره، داره میاد 10 روزم در جایی استقامتی که بگه من 10 روز تو منزلم یا در یک جای دیگری میرم میمانم نداره، ولی بین اینجا یه لاقی خشلاقی میکنه و حالت وطنم نداره، برای خودش وطنیتم انتخاب نکرده، ولی رفت آمدن منظم داره، این نمازش تمامه در اینجا و باید روزه را بگیرد، چون مشمول به این قاعده می شود که اینجا ولو نه اسم خانه به دوشی هست نه به اسم وطنه، ولی رفت و آمدن منظم داره. این شبیه به همون کسی که تاجر لذی یدورو فی تجارته میشه، یا امیر لذون یدور فی امارته میشه، در این جهت برمیگرده، یعنی این دائم رفت و آمدن، این دوام و سفری که در اینجا داره، از این جهت نمازش تمامه. لذا خیلی از عزیزان که سوال میکنن و این مطلب خیلی مطلب مهمیه و خیلی ها گرفتار این مسئله میشوند که ما خب منظم میاییم و میریم و چاره هم نداریم، بالاخره هوا گرم است، جهات دیگری هست که باید رفت آمدن منظم بکنیم، وطن هم برای خودمون قرار ندادیم، عنوان وطن نیست، ولی دائما میرن. چون 10 روز در جایی استقرار پیدا نمی کنه، اینجا نمازش تمامه. خب حالا خیلی ها بودن متوجه نشدن، ما میخوایم بگیم این مسئله‌ای که دیروز عنوان کردیم و این مسئله‌ای که الان هم با توضیحی که عرض کردیم مشمول این قاعده میشه، کسانی بودن این رفت آمدن کردن اینجا را، یا نمازشون تمام کندن یا نمازشون شکسته، ولی حکم شرعی را نمیدانستن و جاهل به این طور موضوعی بودن. موضوعاً موضوع این که حالا اینجا موضوع حکم شرعی قصر یا موضوع حکم شرعی تمامه، موضوعاً را نمیدانستن. مسافت هم مسافت شرعی بوده، دیدن مسافت شرعی را دارن و یا اینجا نماز را شکسته خوندن، حالا مواجه با این مسئله شدن و مسئله شون این طوری بوده. از امروز که این مسئله را میبینه و میفهمه شد کثیر السفر، عنوان کثیر السفرش را تشخیص نمیداده، ولی حالا تشخیص داد که عنوان کثیر السفر داره، این نمازش از حالا دیگه باید تمام بخونه. اونی که تا به حال شکستم خونده صحیح هست. ما میخواییم این مطلب روشن بشه که کسی که میرود و در مسافت شرعیه و رفت و آمدن این طوری داره و یک مکانی انتخاب کرده، این مکان را برای ییلاقی خودش، برای جهاتی، و تون مرتب میرد و میاد، رفت آمدن داره، 10 روز در اونجا استقرار نداره، در منزلش هم استقرار نداره، این حکم دائم السفری پیدا میکنه. اگر تا به حالم نماز را کامل نخونده، حالا دیگه باید کامل بخونه که این مسئله را متوجه شد. اونی هم که نمازهایی هم که تا به حال این موضوع را نمیدانسته، باید بگیم نمازش صحیح بوده، نمازی را که خونده به طور قصر، این از جهت حکم شرعی نمازش صحیح بوده، چون عالم به این مسئله نبوده. حالا که عالم به این مسئله می شود، باید نماز را تمام بود. پس زیعی اگه داره یا مکانی دومی برای خودش قرار داده، اما وطن قرار نداده، ولی مرتب میرد و میاد، 10 روزم در جایی استقرار پیدا نمی کنه، در اون مکانم 10 روز نمی مانه، ولی منظم رفت آمدن، چنانچه الان خیلی ها هستن میگن ما مشهد رو خیلی دوست میداریم و نمیتوانیم که از زیارت حضرت امام رضا خودمون را محروم بکنیم، و نمیشه که 10 روز تو منزلمون نمیمانیم، اونجا هم که میریم قصد 10 روز، اما مکانی خریدیم، جایگاهی داریم و وقتی میرسیم اونجا زندگی پهن کردیم، آماده هست و فوری در رو باز میکنیم و میریم. ولی وطن به عنوان وطنی خیلی ها این سوال رو میکنن، تصور میکنن که فقط باید از باب وطنی، نه خیر، از این باب که وطن باشه ممکنه که شبهه بشه، چون ملاک وطنیت یک جنبه عرفی داره، ممکنه کسی اینجا به عنوان یک وطن موقت اینجوری هم که دائم میرد و میاد از این عنوان استفاده بکنه که یک نوعی وطن موقتی هست، ولی قدر مسلمش اینه که چون 10 روز در اینجا نمیمانه، در وطنش هم نمیمانه، اگر این طوری هست رفت آمدن میکنه، این نمازش اونجا باید تمام بخونه، نمازش تمام هست، عنوان کثیر السفر اینجوری. ما اصلا کثیر السفر این که درش حتما یک شغلی ایجاد بشه، یه شاغلیتی به عنوان پول در بیاره توش، یا تو این مثلا یک شغلی که ما در کلمات فارسی شغل میگیم شاغله، شاغل را به کسی میگیم که به این کار داره پول در میاره، خرج زندگیش تأمین میکنه. اینا تو ذهن میاد. و حالون که شاغلی که ما در به سفر میگیم یعنی این کار برای خودش برنامه قرار داده، مرتب این رفت آمدن داره، این برنامه برای خودش قرار داده و شاغل این کار شده، این کفایت میکنه. و ملاکش هم اینه که 10 روز استقرار پیدا نمیکنه در هیچ یک از اینجا، رفت آمدن منظم داره، اینطوری میرد و میاد. و ساعتی هم شخص معین اینی که روی ساعتی یا منو همین که عشقش قرنمه ها میگیم میگیره، فکرش به فکر مشهد میفته، میرود اونجا و برمیگرده. این مسئله خیلی واضح هست و ما باید این را به طور کامل، اونهایی که مسئله شرعی، البته مسئله اجتهادی ما این را قبول داریم، ولی اجتهادن از همه این ابوابی که بحثش سابقا کردیم، اینجا به خوبی در این مسئله‌ای که وارد شدیم دیروز مفصل این را ذکر کردیم. خب اون نمازهایی را که خونده و جاهل به این مسئله بوده، هر طوری خونده یا تمام خونده یا به صورت شکسته خونده، این نه وجوب اعاده داره نه قضا. اما از این به بعد که عالم به حکم شد و این حکم را میدانه، باید نمازش را تمام بخواند. پس این طور افراد نمیشه بگیم نمازشون را شکسته بخوانن و روزشون هم نگیرن، این طور افراد شامل این حکم میشوند. این بحث مهمی بود که دیروز وقتی رسیدیم به اینجا و مرحوم سید هم این طور ذکر کردن: ان کثیر السفر اذا قام فی بلده او غیره 10 ایام این یقصر فی السفر الاول. ایشون بیان کردن در همون سفر اول حقم با ایشون هست، اون مره اونجا یک احیانا میره و 10 روزم در یه یا منزلش هست یا 10 روز در اونجا که میرود، مثلا در مشهد 10 روز میمانه. این خب معلوم هست اینطور مکانی را وقتی درم میداند یا 10 روز تو منزلش مونده یا 10 روز بناس اونجا بمانه، احیانی که سر میزنه این نماز شکسته میشه. ولی اگه نه به طور منظم میره و دیگه اینطور نیست که 10 روز نه در منزلش استقامت داره نه در اونجا 10 روز استقامت داره، این را باید دقیقا مورد توجه قرار بگیرد که این حکمش فرق میکنه. و این حکم شرعیش اینه که نمازش را باید تمام بخواند. این بحثی بود که تا اینجا رسیدیم. تا برسیم بحث بعدی، حالا وقت کافی باشه برای بحث اصول که در خدمت آیون هستیم. آقای سیف اللهی می‌فرمان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.